پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سومین پر سیمرغ، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران فریبا طاهری، احمد هاشمی، بهرام سروری نژاد، بهادر ابراهیمی، شهریار حمزیان، محمد رضا علی، بهناز بستاندوست، ماندانا محسنی، علی میلانی، شیرین سپهراد، رامین پور ایمان، عباس شادروان، احمد لشینی، ماکان رضایی پور، باقر کریمپور، محمد شریفی مقدم، مینو جبارزاده، محمد سعید سلطانی، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 54.
یاران و همراهان نمایش رادیویی سومین پر سیمرغ، درود. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که بانو گشسب دختر رستم برای دانستن راز پرهای سیمرغ که پدرش رستم و پدر بزرگش زاد آن را هنگام سختی‌ها آتش می‌زدند، راهی البرز کوه و آشیانگ سیمرغ شد. سیمرغ که می دانست بانو گشسب می خواهد چونان پدرش راه پارسایی را بپیماید، او را از طریق داستان پدرش آگاه کرد. سیمرغ داستان زان را روایت کرد که چگونه به او سپرده و پرورانده شد، از به دنیا آمدن شگفت‌انگیز رستم و نخستین پری که زاد آتش زد، از پهلوان شدن رستم و گذر او از هفت خان که رستم را از آزمایش های پروردگار سربلند بیرون آورد، تا داستان به دنیا آمدن سهراب و رزم ناخواسته‌ای که برابر رستم داشت، تا کشته شدن سهراب به دست رستم و گذر رستم از آزمایش دیگری که مرگ فرزندش بود. سپس از اسفندیار سخن رفت که پدرش گشتاسب او را به رزم رستم فرستاد تا او را از تاج و تخت خود دور کند. رستم او را به آشتی دعوت کرد، اما چون اسفندیار نپذیرفت به دست رستم کشته شد. پسر اسفندیار بهمن به خواهش اسفندیار نزد رستم ماند و آموزه های جنگاوری را آموخت و رستم او را آماده پادشاهی کرد. اما بهمن چون بر تخت نشست، به کینخواهی پدرش به زابل لشکر کشید و پسر رستم فرامرز را کشت. پس از آن به داستان زاده شدن شهاد پرداختند که از کنیزی در بارگاه زال زاده شد. ستاره شناسان به زال گفتند این فرزندت دودمان تو را تباه خواهد کرد. زال بسیار غمین شد، اما رودابه چاره کار را در آن دید که برای دور کردن شهاد از رستم و زواره او را به کابل بفرستد و نزد خیشان رودابه پرورش یابد. شغاد راهی کابل شد و دختر شاه کابل به پیوند او در آمد. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
سپاسگزارم.
آفرین شیدوخت، آفرین بر تو. بسیار زیبا نباختی شیدوخت. سراسر کابل و زابل را که بگردی همچون تو پیدا نمیشه.
سپاس پادشاه.
اما پدرم مجبور شد او را از خود دور کند تا مبادا من غمگین شوم.
آری، زال دستان به نوای ساز من آرام میگرفت، اما من را با شقاد راهی کابل کرد.
شقاد و شیدخت گرامی، ما کابلی ها از بودن شقاد در سرزمین ما خوشنودیم و به خود میوالیم، چون او از نژاد ایرانی ها و به ویژه زال و سام است. خویشاوندی با او سبب سرفرازی و سربلندی ماست.
سرزمین شما برای من روزهای بسیار شادی را رقم زده. هر گوشه اون را که می نگرم بیاد می آورم که تو پادشاه کابل به من دانش های بسیاری آموخته ای و مرا با گرمی نواخته ای.
آری، شما همواره من و شهاد را ارج نهاده و گرامی داشتید،
چیزی که در زابل هرگز به خود ندیده بودید.
شهاد پهلوان، تو در زابل مورد اذیت و آزار بودی؟
هرگز، هرگز، اما همواره چشم امید به پدرم داشتم تا مگر مرا نیز چون رستم گرامی بدارد، اما او تنها رستم را می ستود و او را والا می دانست.
شقاد، تو جوان خردمند و رزم‌آوری چیره دستی. من شاه کابل می خواهم همین امشب، شب پرستاره که آسمان نیز از نور مهتاب روشن شده، تو را داماد خویش بخوانم.
مایه سربلندی من از شهریارا.
از میان دختران و نواهایم هر که را بپسندی او را به تو می سپارم.
جهان آفرین از تو خوشنود باشد شهریار.
شقاد، چگونه است که یک تن از خویشاوندان تو برای جشن پیوندت به اینجا نیامده؟
راه دراز است و پدرم کهنسال و رنجور است.
برادرانت چه؟ رستم و زبارش، ایشان را از این جشن آگاه می‌دی؟
آری، اما نتوانستن بیاید. حتی رودابه بانو هم نتوانستن بیاید.
آنها تو را به میان خودشان راه نمی‌دهند. گویی تو از پهلوانان و جوانی؟
بینگر شقاد، سوارانی با درفش‌های اژدهای بنفش.
آری، آن نشان برادرم رستم دستان است.
شقاد، برادرت تو را در این روز تنها نگذاشته.
آن سوار که می آید به هیبت رستم نیست.
سربازان، او را به بزم راه دهید.
فرستاده اوست، پیشکشی آورده.
درود بر شاه کابل، من فرستاده رستم شاه زابلستان هستم.
خوش آمدی فرستاده. پیام برادرم را آورده ای؟
بگو فرستاده.
مرا فرستادن تا باج سالیانه را باز کنم.
پیشکشی یا پیامی برای من نداشت؟
شاهزاده، اسفندیار با لشکری بسیار کنار رود هیرمند اتراق کرده. رستم دستان اکنون آماده رزم با او میشه.
تو آمده ای از ما باج بگیری؟ من شقاد شهزاده زابلستان برابر تو ایستادم. تو از کابلی ها باج میخواهی؟
شهزاده، من بنده تو و برادرت رستم هستم، اما آنچه از من خواسته شده را میکنم.
خشم نگیر شقاد. باشد مرد جوان، اکنون به پیشکاران میگویم باج را به تو بدهند تا راهی شوی. پیشکاران، در انبار را بگشایید و هرچه را کنار گذاشته شده به او بدهید.
بدرود شهزاده، بدرود شاه کابل.
همین مباش شقاد، آن مرد گناهی ندارد.
این باج خواهی مرا بسیار آزرده. چرم ده گاو را پر از زر می کنم و برای رستم می فرستم.
ده گاو پر شده از زر را می فرستی؟ این چه دادگریست؟
آره این باج بر ما و مردمان من بسیار سنگین است.
برادرم از من شرم نمی کند؟ هنگامی که من در کابل هستم این چه باج خواهیست؟
او از جنگ سخن گفت شهاد.
اسفندیار به زابل لشکرکشی کرده برای چه؟ روزگاران درازی است که دودمان نیرم از سام تا رستم نزد پادشاهان ایرانی گرامی داشته شده. چگونه است که گشتاسب شاه پسر جنگاورش را به زابل فرستاد؟
گشتاسب نوکیش است. هنگامی که در بارگاه پدرم بود بارها فرستادگانی فرستاد تا او و برادرانمان را به دین خود بخواند، اما رستم و دستان هیچ یک نپذیرفتند.
مبادا از آن رو باشد که برای یاری سپاه ایران به توران نرفته باشد.
رستم رزم با ارجاس را نپذیرفت چون رزم بر سر آیین نوکیشان بود.
اگر رستم کیخسرو را بر تخت نمی نشاند کجا گشتاسب تاج پادشاهی را می دید؟ اما برادرم تنها برای دیگران دادگری می کند، بر من ستم.
شقاد، اکنون که تو داماد شاه کابل شده ای باید در این کار ما را یاری دهی.
چه در اندیشه داری؟
بیا با هم بسازیم و او را به دام آوریم و تمام جهان را از جنگ و خونریزی های او آسوده کنیم.
شب به نزد تو می آید، کسی نباید سخنان ما را بشنود. شیدو، پسرت داماد شده، نمی خواهی برایش بنوازی؟
عمرت دراز و بختت بلند باد پسرم.
باید بروم.
با این تنپوش دیبا و کمر زرین پیداست نزد شاه کابل می روم.
آری به آنجا می روم.
دختر را فردا به تو می سپارن، مبادا به سرای دخترش بروی.
دخت، من به نزد پادشاه می روم. سرانجام زمان ما فرا رسیده مادر.
چه در سر داری؟ من تو را می شناسم پسر نیرنگ باز من.
همه سختی‌ها و ستم‌هایی که بر ما روا داشتن به پایان رسیده.
هست و پرسیدم چه در سر داری؟
شاه کابل از رستم دل خوشی ندارد. می‌خواهیم هم پیمان شویم و او را از میان برداریم.
او پادشاهان بزرگ را بر تخت نشاند و برداشت. تو و آن شاه بی‌جربزه کابل می‌توانید؟
اگر مرا به نیرنگ می‌شناسی پس بیم نکن. رستم و زواره را هلاک می کنم. آنها که نباشند نور چشمی پدرم خواهم شد و پادشاهی زابل و کابل از آن من می شود. تو را نیز چون رودابه بر تخت زرین می نشانم.
شقاد، شاه کابل خیشاوند رودابه است، مبادا تو را بازی دهند.
خیشاوند هم که باشد از باج دادن رها می شود، او هم که بیچاره زر و گوهر است.
برای رستم چه خوابی دیده ای؟
او را با نیرنگ به کابل می‌خوانیم. چاهای زیادی در راه می‌کنیم تا در آن بیفتد و انقدر بماند تا دخمه او شود.
او از پس چاه هم بر می آید پسر بیخرد من. مگر نه آن که سنگ سنگین اژدها را از چاه بیژن برداشت، صد مرد جنگی نتوانستند آن سنگ را چاره کنند.
آری درست است، بیم آن است که از چاه بیرون آید.
گوش دار پسر تا من چاره آن به تو بگویم.
تو چیست؟ چه باید بکنیم؟
شاه کابل، تو باید مهمانی بزرگی برپا کنی و همه بزرگان را به آن بخوانی. در میانه مهمانی با من تندخویی کن. من با ناراحتی به زابل میروم و نزد پدر و برادرم از تو بدگویی میکنم. پس رستم به کمک من میآید.
اگر لشکری بیاراییم جنگ در میگیرد و او کابل را به خاک و خون میکشد.
چون این رای نیکو نیست. اگر به رستم آگاهی برسد که لشکر آراسته‌ای با سپاهش میآید، ما توان هم‌آوردی او را نداریم.
پس چگونه میخواهی او را شکست دهی؟
تو در شکارگاه چندین چاه به اندازه رستم و رخش بکن، هرچه بیشتر بهتر. در بن چاه دیواره ها و درونش را پر از آلات جنگ از نیزه و شمشیر کن. سر چاه را نیز با گیاهان و برگ ها سخت بپوشان.
پس این گونه میخواهی او را به دام بیاندازی؟
او که به نخچیرگاه برسد سرانجام در یکی از این چاه ها خواهد افتاد و آنقدر زخمی میشود که جانی برایش نمیماند.
این گونه من از باج دادن آسوده میشوم، اما تو چه شخات؟ تو برای چه به مرگ برادر خود میکوشی؟ این خشم و بیزاری تو از بهر چیست؟
او مهر پدرم نام آوازه و دودمان سام را از من رو بوده. به من نگاه کن شاه، از او جوانتر و خردمندترم، اما نام آوازه اوست که از یال و کوپالش شنیده می شود. زال چنان به او می بالد که مرا از خود دور کرده و از یاد برده.
اما تو اکنون داماد و پسر من هستی، دل قوی دار.
این داستان را به باد هم نگو، که حتی باد هم راز ما را به جای دیگر خواهد برد.
این همه خشم، رشک، بیزاری و خودکمبینی همه در وجود شغاد گرد آمده بود.
زاده شدن او از مادری که کنیز بود، نگاه همراه با بیم زال به او در دوران کودکی و نام و آوازه و فرهی که در رستم بود، شغاد را بر برادر خود شوراند.
عمویم زواره هرگز از پدرم دور نمی شد و او را مایه سرافرازی خود می دانست.
شغاد گمان می کرد دستان از آن روی او را به سرزمین دیگری فرستاده که نام و آوازه رستم خدشه‌دار نشود. او می دید که دستان به رستم می بالد و از او شکوه و ارج می یابد. نادانی سرآغاز همه بدی هاست بانو گشسب، و دنیا پرستی سرچشمه همه گناهان.
شغاد همان آموزه ها را از دستان شنیده بود که پدرم، اما او نادان شد و رستم خردمند. از چه روی؟
دانستن یک حقیقت آگاهی نمی آورد بانو گشسب. گاه انسان‌ها بسیار چیزها را می‌دانند، اما آنگونه که دوست دارند رفتار می‌کنند.
می‌گویید او از گناه و بدی‌ها آگاه بود، می‌دانست که نیکی چگونه است و راه درست کدام است، اما راهش را به سوی بدی کش کرد؟
آری، خواهش‌های دل بر خرد چیره می‌شود و خرد نیز گناه را آنجوری که نیکوست جلوه می دهد.
گناهان او را چون این سنگ دل کرده؟
تازیان گناه را جرم نیز می خوانند که آن به معنای بریدن و جدا کردن شکوفه از درخت است. انسان با گناه پیوندش را با جهان آفرین می برد و از نیک بختی جدا می شود.
حتی اسفندیار همچنین بدی به پدرم روا نداشت که شغاد او را با نیرنگ به دام انداخت.
پدرت پس از آنکه بهمن را پروراند و به سن جوانی رساند، درست همان روزی که او را به بارگاه گشتاسب می‌فرستاد می‌دانست که دیگر همه چیز برای او به گونه‌ای دیگر شده.
از اینکه بهمن را از خود دور می‌کرد بسیار غمین بود. دو منزل او را همراهی کرد تا به سرزمین پارس برود. هنگام بازگشت بیژن برایم گفت که بسیار گریسته.
دل نازکی رستم از بحر راهی بود که تا به انتها پیموده بود.
او می دانست که بهمن روزی چنین گستاخ و خیر سر می شود. از دوری او نبود که می گریست.
می دانست رستم در آن دو منزل که باز می گشت خویشکاری آغاز نمود. نخست آن که دل از مهر هر آن که جز پروردگارش است ببرد، دومان که بهمن را ببخشد. بخشیدن او بسی دشوارتر از آن بود که مهرش را بیرون کند.
ای سیمرغ دانا، پدرم می دانست که بهمن فرامرز را می کشد؟
این را نمی دانست بانو گشسب، اما آگاه شد که روزی دودمان او از بهمن گزند می بیند. درست در همین اندیشه ها بود که دستان از جشن شاه کابل آگاه شد.
درست همان روز که من برای سال مرگ کیخسرو راهی پارس شدم.
آره، شاه کابل به گفتار آن بیخرد گوش کرد، جشنی برپا کرد و چون نان خوردند می آورد و رامشگران نواختند. شغاد خود را به مستی زد و به شاه کابل گفت: تو شاهی، اما نژاد من از همه شما برتر است. من برادر رستم دستان هستم. شاه کابل خود را به آشفتگی زد و گفت: ای شغاد، تو از نژاد سام نیرم نیستی، تو بچه کنیزکی هستی که پدری نداشته.
این گفتگو را همه بزرگان جشن دیدند.
همانگونه که پیمان بسته بودند درشتگوییشان به یکدیگر بانا گرفت و سرانجام شغاد پای بر اسب کرد و روانه زابل شد.
از دیدار تو بسیار خوشنود شدم فرزندم.
سپاسگزارم پدر.
از عروس کابلی بگو، با او خوشنودی؟
آره، با او خوشنودم.
شغاد، این گور را رستم و آن آهو را زواره برای تو چه کار کردند؟
از گرد راه خسته ای شغاد؟ چرا روی دژم کرده ای و دست به خان نمی بری؟
از جشنی که شاه کابل برگزار کرده بود می آیم.
روزگارت با پادشاه کابل چگونه می گذرد؟ او از من نزد تو چه می گوید؟
از او نپرس که بسیار از او دلخسته شده ام. پیش از آن که داماد او شوم با من رفتاری نیکو داشت، اما اکنون چون می میخورد مرا کوچک میشمارد.
ببینم به تو چه گفته.
به من گفت: تو فرزند زال نیستی. اگر هم باشی خود زال چه ارزشی دارد که تو داشته باشی. دل من از آن سخنان گرفت و از کابل شبانه بیرون آمدم و خود را به اینجا رساندم.
پدرم را کوچک شمرده؟ آن کابلی کیست که به دستان درشتی کند؟
میگوید تا کی باید به رستم باج داد. رستم، او بران شده تا دیگر باج ندهد و بر تو بشورد.
برای همین سخن که گفته است جانش را خواهم گرفت. تو هیچ اندیشه نکن برادر من، او را به سزایش میرسانم.
او مرا بین بزرگان کابل خار کرد، همه آنجا بودند و شنیدند چه گفت.
چگونه چنین گستاخ شده؟ او که آرزوی پیوند دخترش با فرزندان من را داشت، اکنون تو را کوچک شمرده؟
آری، او مرا بدگوهر و بدنژاد خواند.
آنکس که با رستم و دستان بی آب روی کند خونش سزاست.
من به او گفتم برادری دارم که پشت من است، اما او به من خندید.
بیمناک نباش برادر، تو را شادمان بر تخت شاهی کابل می نشانم. اینک چند روز بمان تا با هم رفته و شاه کابل را بر سر جای خودش بنشانیم. اکنون این گور را به دندان بگیر.
اگر شاه کابل گور است، برادر من شیر بیشه است.
گور؟ او را مرغکی بخوام که روی زمین دانه می جویه.
رای تو چیست رستم؟ با او چه میکنی؟
فرمان میدهم زواره سپاهی شایسته آماده کند تا به جنگ شاه کابل برویم. او را سرنگون و شغاد را پادشاه آن سرزمین میکنم. آره.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه. خیاط و کوزه، حکایتی کهن برگرفته از ضرب المثلی قدیمی. یکی بود یکی نبود، روزی بود و روزگاری. در زمانهای قدیم در شهر ری خیاطی بود که مغازش سر راه گورستان بود و ناچار وقتی کسی می مرد و به گورستان می بردنش، از جلوی مغازه خیاط می گذشتن. یه روز خیاط به فکر افتاد که مرده های شهر رو در هر ماه بشمره و چون خوندن و نوشتن و حساب کردن نمی دونست، فکر کرد و میخی به دیوار کوبید و کوزهی بهش آویزون کرد. یه مشریک هم پهلویون گذاشت و هر وقت که از جلوی مغازش جنازهی به گورستان می بردن، سنگریزهی توی کوزه می انداخت و آخر ماه هم کوزه رو خالی می کرد و سنگها رو می شمرد و حساب می کرد که توی اون ماه چند نفر از اهالی شهر مردن. او هر روز همین کار رو می کرد و کوزه رو باریک پر می کرد. کم کم همسایه های خیاط اینو فهمیدن. این موضوع برای اونا یه سرگرمی شده بود. گاهی باش صحبت می کردن و می پرسیدن